به پادکست کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. ما در این پادکست به همراه شما با گفت و شنود و تأمل درباره کلام خدا به دنبال تجربه تازه از قدرت تبدیل کننده کتاب مقدس هستیم تا هر بار با قوتی نو نقش خودمون رو در داستان زیبای خدا ایفا کنیم. اینجا کتاب مقدس موضوع محوری تمام گفتگوهای ماست. توی این اپیزود هم ما همچنان کنار دو عزیز هستیم، برادر حسام عزیز و برادر افشین عزیز. خیلی خیلی خوشحالیم که میتونیم دوباره از شما برکت بگیریم.
من یه بار دیگه سلام میگم به همه مخاطبین عزیز.
منم سلام میکنم و عزیزان و مشتاقین کلام خدا برای برنامه دیگری در این مسیر.
ما توی اپیزود قبل خب تا حدودی راجع به باب دو صحبت کردیم، اما اگه بخوایم این فصل رو این فصل دو رو معرفی کنیم، شما چطور این فصل رو معرفی میکنید؟ چه چیزی خیلی توی این فصل میتونه آغازگر یک کار عمیق باشه؟
من فکر کنم چون ما یه چیزایی رو نکاتی رو در باب یک بررسی کردیم و بعد اون 4 ماه و یه جوری خب فکر خودمونم به کار انداختیم که میتونسته حالا جدا از دعا، پرستش به حضور خدا، ماتم و همه اینها یک فرصتی هم باشه برای آماده شدن. چرا؟ چون شما خدا میخواد ازت استفاده کنه از او. دعا اینه که منو در حضور این شخص، این پادشاه هست اونجا، کامیاب کن، موفق کن. و بعد در واکنشی که ایشون نشون میده به سوالاتی که ازش میشه، خواهش تو چیست؟ سفر تو چقدر طول خواهد کشید؟ ما دیدیم چقدر آماده ایشون اونجا بود. یعنی فکر همه چیزو کردن، یعنی قبل از اینکه بیاد صحبت کنه همه چیزو در ذهنش داره. این خیلی نکته‌ایه که شاید خیلی موقع برای درس رهبری ازش استفاده میکنن. این رهبر باید آمادگی داشته باشه، از فرصت‌ها استفاده بکنه. من فکر کنم میشه اینو اسمشو گذاشت آماده شدن. یعنی هنوز مسیر اتفاقی نیفتاده، ولی تو داری به مسیری میری که میگی من هر چی آمادگی بیشتری داشته باشم در ادامه کار موفق خواهم بود و اون بازسازی اتفاق خواهد افتاد. شاید این اسم رو براش بتونیم بذاریم. حالا افشین نمیدونم.
حالا من کلمه‌ای که توجهمو توی این باب جلب کرده کلمه کاره، و کلمه کار حالا توی نهمیا بخصوص آیه 16 قسمت پایانیش انجام دهندگان کار، این کلمه کار همون کلمه‌ایه که برای خدا و کار خدا در پیدایش باب 2 آیه 2 و 3 به کار میره. ملاخا، یعنی میگه خدا از کار خود کار. و بعد همین کلمه ملاخا در عزرا، ولی اونجا خب ما میدونیم کارش متفاوته با این. اونجا کار روی معبده، اینجا کار روی دیوارهای این شهره. ولی باز همین کلمه است، کلمه ملاخا در عزرا 2:69, 3:8, 9 و 6:22 باز همین کلمه به کار میره. یعنی آنچه که عزرا نهمیا میکنن خیلی شبیه به کار آفرینشیه که خدا در پیدایش میکنه و میگه حالا اونجا از کار خودش، از ملاخا استراحت میکنه در روز هفتم. ولی جنس کار، کیفیت کار یه کاریه که شباهت داره، یه نوع کاری که شبیه کاریه که خدا داره. اون همه چیزو به وجود آورد، اینا اومدن اون چیزایی که نابود شده رو دوباره برگردونن به همون شکل و شمایل قبلی که داشتن. و فکر میکنم فراتر از این داره میگه اینها دارن همون کار خدا رو انجام میدن، همون ملاخا که خدا کرد در ابتدای آفرینش، حالا از رون همیا دارن انجام میدن.
توی این باب ما یهو با دو تا شخصیت مواجه میشیم، انگار که آغاز یک مخالفت و انگار که یک مقاومتی اینجا شکل میگیره. و خب این همیشه نمادی از مشکلات همیشگی رهبران تحول خواهه. هر جا که اون ماموریت الهی، اون کار الهی شروع میشه، همیشه مخالفت ها و زیادت ها هستش و دشمنی همیشه وجود داره. راجع به این چه چیزی میتونیم بگیم؟
جالبه برای من، یعنی برای من هنوز دارم روش فکر میکنم که وقتی میگه ایشان را بسیار، حالا معرفیشون میکنیم این دوتا را، ولی جالب میگه ایشان را بسیار ناپسند آمد. این دلیل این برخورندگی و این حس که است، این خب جای بحث داره، ولی اسامیشون خب اسامی هست که شبیه نامهای اکدی بابلیه، همین سنبلت و چون این سان والات این طوری که نوشتن این اسم بابلیه و سان خدای ماهه در میان بابلی ها. و جالبی که میگه از هارون، سنبلت هارونی یا هاران خودمونه، هاران ما میدونیم در کتاب پیدایش باب 12 آیه 5 شهر خیلی معروف تجاری بوده که ابراهیم از اونجا خارج میشه دیگه، می از اون شهر و چیزی که هستی بیا بیرون. و این همین سانوالات یا سنبلت که توی فارسی هست، توی نوشتای تاریخی ازش گزارشای هست، تا میگن از 445 تا 407 فرماندار سامره بوده به مدت 38 سال. و شخص دیگه‌ای که اون هم اینم اسمش جالبه، این توبیا که البته تو عبری توویا هست که معنی اسمش یعنی خدا نیکوست، توویا در عبری. ولی خب این تو کتاب عزرا هم هست، عزرا باب 2 آیتش 59 و 60. اینا اصلا این خانواده این توبیا یا توویا خانواده خیلی بانفوزی هستند در به خصوص امور فرمانداری شهری، یعنی معلومه در امر سیاست این آدم، یعنی اینا اشخاص برجسته این و یا تأثیر گذارن. و برخی هم میگن شاید این توویا شاید فرمانداره، اگر اون یکی مثلا فرماندار شاید سامره بوده، این احتمالا فرماندار امون هست. اینا بخشای این طرف نهرن، منظور از این نهرم اگه تا حالا نگفتیم دجله است، خب چون میگه میان این ور نهر. حالا یه دلیلی که من با الهام از کتاب عزرا پیدا کردم، اینا قرار به نظر میاد تو کتاب عزرا به خصوص باب عزرا باب 4 میگه که این بازسازی باید تا اون طرف نهر انجام میشد و انجام دادن، ولی حالا این داره منتقل میشه به این طرف نهر. و اینا یه دلیلی میبینن احتمالاً اینها برای اینکه فکر کنن یه استقلالی داره رخ میده و این استقلال قدرت مالیات پادشاه رو تضعیف میکنه، چون اونجا میگه که تو خود عزرا که میگه که اینا دیگه مالیات نمیدن، میترسونم پادشاه رو، برای اینکه اینا دیوارها رو هم دیگه درست بکنن تبدیل به قدرت نظامی ممکنه بشن یا بتونن از خودشون دفاع کنن که دیگه مالیات نده. ولی ما میدونیم که تمام اینها چیه. البته یه دشمن دیگه بعدن اضافه میشه، اینجا اسمش نیست، ولی بعدن تو آیه 19 اضافه میشه که جشم عرب هست، تو آیه 19 است دیگه، بله تو همونجا آیه 19 که این راجبش توی شاید جالب باشه برای شنوندگان ما که ما از کتاب پیدایش با یک شخصی که بعداً ازش قومی به وجود میاد، فرزند اسماعیل، در کتاب پیدایش باب 25 آیه 13 و میگه تو اول تواریخ 1:29 اونجا میگه مثلا فرزند اسماعیل قیدار که کم کم وقتی که میایم تو کلام خدا میبینیم اینا یه حالت دشمنیه، یعنی اینجا شما متوجه میشید دلیل یه مقدار از این مخالفت ها یه دشمنی دیرینه شاید نژادیه، فقط هم زمینه های سیاسی نداره. مثلا مزمور 120 آیه 5 راجع به خیمه های قیدار صحبت میکنه، اشعیا به طور خاص به دشمنی اینا میپردازه، اشعیا 21 16 و 17 و همینطور 67. پس ما داریم با دشمنان نژادیه، این قوم هم چیه، این قوم هم روبرو میشه. یعنی اگه بخواد کسی اینا رو هی بره عقب، یعنی میبینی او ممکنه بره به میان تو و میان آن دشمنی میگذارم، انگار اینا اومدن که کار خدا رو چیه متوقف کنن. من خواستم بگم فقط دشمنی ها فقط از نظر این نیست که عدم امنیت نظامی، چون به نظر نمیاد هنوز در این وضعیت اسرائیل تونسته باشه ارتشی داشته باشه که برای اینا تهدیدی باشه، بلکه فکر میکنم ریشه های نژادی دینی پشت سر اینها هست.
حالا من برای همین قبل از اینکه به این موضوع دشمن برسم، همون فکر میکردم باز به قدم هایی که میشه برداشت برای یک بازسازی، کمک به یک بازسازی که شاید از این کتاب میتونیم دریافت کنیم برای وضعیت و شرایطی که امروز برای ما میتونه اتفاق بیفته، برای دیگری که ما میخوایم بریم کمک کنیم. و گفتیم قدم اول خوب برداریم و همطور آمادگی روش کار کنیم، و شاید یکی از بخشای آمادگی همین چیزیه که نهمیا به ما نشون میده که از فرصت ها استفاده میکنه. میدونی برای یک شاید بازسازی خوب اینه که موقعیت ها فرصت ها رو تشخیص بدیم، میدونی استفاده بکنیم. ماها منتظر بوده، دعا کرده، روزه، تفکر درباره اون، و این فرصت پیش اومده و این فرصت رو چقدر به نظر من درست سعی کرد استفاده بکنه. من همش کتاب مقدس افرادی می‌بینم که نگاه می‌کنم که یه دفعه یه فرصتی براشون پیش اومده و سعی کردن استفاده کنن. ما درس روت رو پشت سر گذاشتیم در همین یک پادکست اول، و این زن بیوه موآبی از یک فرصتی که مادر شوهرش داشت میرفت یه دفعه استفاده کرد. یعنی اگر نمی‌کرد یا برمیگشت، مثلا اینا واقعا سرنوشت انگار بعضی موقع تو استفاده از این فرصت‌ها و موقعیت‌ها هست و زندگیش تبدیل شد، عوض شد و به کجا رسید. همینطور عهد جدید از داستان‌های افرادی میگه که از فرصت‌هاشون استفاده کردن. یک لحظه است انگار بعضی موقع.
بله، کلام خدا میگه فرصت‌ها رو غنیمت شمارید.
غنیمت مشماری داره. یوحنا و یعقوب ماهیگیر بودن، بیزنس پدرشون اداره میکردن. زمانی که عیسی از کنارشون رد میشه، تورهاشون رو داشتن آماده میکردن. مسیح اونها نگاه کرد و خواست که او رو دنبال کنه، پیروی کنه، و ایشون میگه بیدرنگ گذاشتن قایق و اینها رو رفتن و زندگیش عوض شد. یک فرصت اومد اونجا، یک نگاه، شاید یک گفته. وقتی که در کفرناحوم چهار دوست مرد مفلوجی رو که دوستشون رو تخت آوردن، جمعیت زیاد بود، نمیتونستن پیش عیسی ببرن، میتونستن بگن خب برگردیم میاد این شخص دوباره دیگه، ها حالا چه لزومی داره، حالا موقع که سرش خلوت‌تر بود. نه، سقف و سوراخ کردن. ممکنه این فرصت دیگه پیش نیاد، عیسی ناصری نیاد، و دوستشون رو بردن و زندگی اون شخص تبدیل شد، شفا پیدا کرد، و میگه گناهانش هم بخشیده شد. عیسی رفت دخت خونه یایروس کاهن، دخترش مریض بود، یک زنی اونجا 12 سال. این فرصت بود که اگر ردای او را لمس کن، با جمعیت شلوغ، تو اصلا ناپاک، همین یه فرصت دیگه تنها باشه، میدونی من اینجا الان نمیتونم بیام، جمعیت رو میشکافه میره اصلا، و اون هنگوریزی قطع میشه. ما چیزی هستیم الان نتیجه فرصت هایی که ازش استفاده کردیم، میدونی الان اینجا هستیم. برای همین نهمیا شاید اینم درس قشنگی. خواهش تو چیست؟ یه لحظه است، من رو بفرست تا بازسازی کنم. عیسی می اومد جلو افراد، پسر داوود چی میخواهی؟ خواهش تو چیست؟ بخواهید، بطلبید، که به شما اون در متی باب 7:7 میگه، خیلی جالبه. من همیشه فکر میکنم شاید یک لحظه خداوند از من بپرسه تو الان چی میخواه؟ چقدر آمادم؟ چقدر میتونم از این فرصت استفاده کنم؟ و حالا چیزی که شاید در این قسمت آیه 11 برام جالب بود که دو بار میگه که این به کسی نگفته بودم. میدونی؟ یه چیزی خوبه، این ما رو تشویق میکنه که ما مثلا افراد چیه؟ راز آمیزی و اسرار آمیزی باشیم، مثلا نگیم میخوایم چیکار کنیم، بابا دیگه روشن اینا. ولی میگه که به کسی نگفته بودم که خدایم در دلم چه نهاده بود تا برای اورشلیم بکنم. خیلی قشنگه. من این نکته ها رو که در مورد خدا میگه هی به یاد میارم که ببین خدا نه تنها شروع کننده است، بلکه خدا ادامه دهنده هم هست. میدونی این کلام میره که به دقت بررسی کنه، ما میگیم بابا این شخص داره این کارو میکنه، خودش تشخیص داده که باید بره دقیق شب باشه، نور ماه احتمالاً بود و اینها، به کسی نگه. نه، یکی در دلش نهاده. ما این خداشناسی رو نباید فراموش کنیم در هر کتاب کتاب مقدس ها. یعنی این قهرمان اصلی، اون شخصی که واقعا بر همه چیز حاکمه، اینجا هم حضور داره که باید چیکار کنم. نگفتم خدا چی تو دلم گذاشته. و توی آیه 16 میگه صاحب منصبان نمیدونستن کجا رفته یا چه کرده بودم، زیرا هنوز به یهودیان و کاهنان و نجبا و صاحب منصبان چیزی نگفته بودن. ما هم شاید فکر میکنیم که ما بعضی موقع گفتن چیزایی که نباید زمانش گفته بشه خیلی خرابی میتاره بیاره گفتنش، ولی یه حکمتی هست که ما چیه اینو نمیگیم. این تشخیص میداده. ببین شما الان بررسی کردیم، دشمن ها اومدن دارن تحقیق میکنن، میخوان یه چیزایی به دست بیارن. خب اینجا حکمت ایجاب میکنه که چیه؟ که خاموش باشه فعلا، الان زمان صحبت نیست، چون دشمن الان میخواد با هر حیله این رو وارد بشه، شاید متوقف کنه اینا. و من یک کلمه بود در مورد همین نگاه کردم، حالا افشین جان تو عبری شاید بهتر میگه که از کلمه، وقتی که میره از کلمه ملاحظه کردم استفاده کرده. من در یه مقاله میخوندم که کلمه عبری که ملاحظه ترجمه شده یه عبارت پزشکیه، که پزشک یعنی یه دکتر با دقت یک زخمی رو نگاه میکنه و قبل از اینکه هیچ کاری انجام بده میخواد دقیق بدونه که چیه، که پس نگاهش خیلی سطحی و سریع نیست. این کار نهمیا مثل این که کار مثل یک پزشکیه که شبانه میره در نور ما، به کسی نمیگه و میخواد از شرایط و خرابی دقیق با اطلاع بشه. ببین بعد از اینه که میاد اون وقت با مردم چیه اینو مطرح میکنه. یعنی معلومه خب کار سنگینه،
معلومه حسابی بررسی کرده، بررسی کرده در...
چون که اسمو میبره از دروازه دره به سمت چشمه اجدا و دروازه خاکروبه، حصارها را و ملاحظه کردم. یه بار تو این آیه میگه، تو آیه 15 میگه دوباره ملاحظه کرده. این دقت خیلی خیلی، ببین چون شنیده بود دیگه. هنانی برادرش اومده میگه اینا سوخته، دروازه سوختن، رسار ریخته.
حالا ما خودش نگاه کرد.
الان با خودش ببینه. ما توی کمک حتی یا زندگی شخصی خودمون یه چیزای ریخته، بعد وضعیت رو قشنگ دید. میدونی اینکه من گوش کنم که بله یه نفر در مورد اون گفته اینجوری، نه من میرم با خود اون شخص، میخوام دقیق بدونم که این چرا تو این مشکل افتاد، تو این موضوع افتاد. و همین به هر حال آوارایی که سالها اینجا مونده و کسی در موردش کاری نکرده، من فکر کنم چیزهایی هست که باید میگیم دی آنالیز دقیق از وضعیت داشته باشیم. این کمک میکنه باز به همین، اینا آمادگی موفقیت، یعنی درصد موفقیت برای هدف نهایی رو بیشتر میکنه. که هدف اینه که دیوار بنا بشه، هدف اینه که دیوار خدا بنا بشه، احیا بشه اسرائیل و تا اون احیای روحانی در داخل اورشلیمی که الان در امنیت و اینا برسه و بشه اون شهری که قبلا بوده، شهر پرستش بوده، شهر واقعا جلال خدا بوده، این به اونجا برسه. بس ما میتونیم بگیم که ما سریع نمیره سمت چیز، خیلی آرام با ملاحظه با دقت،
آره
دقیق بله، تا اینکه بخوایم، چون تو کار خدا سرعت مهم نیست،
بله نه خیلی دیر، زمان مهم نه خیلی زود
نیست. عمیق رفتن خوبه، میدونی عمیق و آهسته، ولی همیشه خدا صبر کرده، همیشه خدا افراد یک دفعه نرفته بلکه باشون جلو رفته خیلی دیگه، همه اهل انتظار.
اگر که پیش درآمد باب 17 اینه، قبل از اینکه بخواد بیاد این اعلان عمومی بکنه، آن چیزی که خدا در دلش گذاشته، اول میره همونطور که شما گفتین یه ارزیابی دقیق میکنه، آنالیز میکنه، نگاه میکنه، میبینه به اون چیزی که شنیده بسنده نمیکنه، میره کل شهر رو بررسی میکنه و با بررسی هایی که کرده تازه میاد اعلان میکنه که خدا من چی در قلب من گذاشته.
وقتی
یعنی چیزای... نیازه، پیش نیازه.
وقتی یه چیزایی میگیم، هی میگیم، خب معلومه دشمنو که اونجاست دیگه، میشنوه، اون یکی میشنوه، بعد افراد میان بعد اظهار نظر میدن، به ما مشاوره میدن، دیدی؟ هی چیز میشه، میخوای بری به یکی کمک کنی، یعنی از صد تا هی مشاوره، اینو بهش بگو، اونو بهش. خب میگه در دلم مخفی نگه، چون زمانش نیست. الان من تمرکز باید داشته باشم اینا. ولی آره دیگه آیه 17 میگه که ایشان را گفتم. ببین یه دفعه، پس من الان آمادم
برای شروع عملیات.
آره آره.
بعدش اینجان شما چی؟ شما چیزی راجع به این آیات؟
یک چیزی که باز به نظرم جالبه، تعداد زیاد دروازه هایی هست که ما اگر نقشه ای رو میتونن مخاطبین ما داشته، من یه نقشه از همین کتابی که گفتم مرتب میگم دارم اینم، خیلی به کمک کردید. حتی همینجا که داشتم هم تو سری میشمردم دیدم حدود 9 تا دروازه اینجا هست. دروازه ماهی، بعد حالا بعدم دروازه گوسفند، دروازه محافظان، دروازه آب که این محافظان آب که این مال خود معبده، بعد هم تو میاد پایین دروازه افرایم، دروازه والی، دروازه خاکروبه، دروازه چشمه، یعنی پر
دروازه شرقی، دروازه عصر،
پر در دروازه قدیمی اینجا. اینا همین الان دیدم که اینا خیلی جالبه که توی عهد جدید هم اینا باستاب هایی داره. یعنی مثلا من یادم توی انجیل یوحناست فکر میکنم باب 5 یک نفر اونجاست به این چشم دروازه ها، به این چیزها چیه، یا تو انجیل یوحنا به اینا خیلی چیه شد. و بعد توی خود این کتاب ما بعدا میبینیم دوتا راهپیمایی رخ میده در باب های آخر، که یکیش رو به رهبری عزراست که داره میره به سمت معبد، از طریق اون یکی از جانب شرقی وارد میشه، یعنی تو این نقشه خیلی واضح از دروازه آب، یکی دیگه از سمت دروازه محافظان با اون فرماندار داره میاد به اون سمت که شیپورها و نواخته میشه. یعنی میخوام بگم در این کتاب حتی جغرافیا هم در خدمت انتقال معناست و آگاهی از اینها میتونه کمک بکنه که درک بهتری از معنا برسیم. یه شباهت هایی هم اینجا دیده میشه، اونم برای من جالبه. مثلا میگه بس به اورشلیم رفتم، 3 روز آنجا ماندم. در باب 2 آیه 11 نه؟ بله. رفتم اونجا 3 روز اونجا ماندم. حالا اگه بریم به عزرا باب 8، در عزرا باب 8 آیه، اگه اشتباه نکنم، بله، عزرا 8:32. حالا این برای من خود میگه پس به اورشلیم رسیدم و 3 روز در آنجا ماندیم. من اینجا جمع میبنده، اینا میگه پس به اورشلیم رفتم 3 روز آنجا ماندم. یعنی جالبه هر دوشون وقتی وارد اورشلیم میشن، یکی با جمعی که اومده، یکی خودش تازه با گروهی که اومده، یه عنصر مشترک اینه که هر دوشون 3 روز صبر میکنن. من نمیدونم معنی دقیق این چیه، وقتی نگاه میکنم که آیا به معنای 3 روز روز تحت لفظی یا مدت کوتاه، چون اینم معنی میده برای بعضی جاها که مثلا در رابطه با خود مسیح میگه 3 روز در بعد از 3 روز قیام خواهد کرد، نمیدونم اون 3 روز در شکم ماهی، این به معنای قطعا به معنی مدت کوتاه است، اصطلاح عبریه. ولی جالبه که هر دو اینا هم از نظرش، یعنی عزران همیا هم توی اون نوع کاری که میکنن، این طمأنینه جزء ضروریشه. حالا چرا میگه؟ اولا میگه شبانگاهان، اما الان 2:12 شبانگاهان برخواستم، به کسی نگفته بودم که خدایم در دلم چه نهاده. توی عزرا این عبارت خیلی تکرار میشه. عزرا 7:27، 2:12 و 7:5. آنچه خدا در دل من چیه نهاده. ولی یعنی عزرا میگه که بازگو میکنه اینو، ولی نهمیا بازگو نکرده، میگه به کسی نگفتم که خدایم در دلم چه نهاده تا برای اورشلیم بکنم. و چارپای جز آنچه که بران سوار بودم همراه هم نبود، یعنی با یه ماشین شخصی خودش میره و چی میکنه، یه ارزیابی میکنه. چرا توی احتمالا نیمه های شب یا نزدیک بامداد، چرا این طوری؟ چرا؟ آیا به خاطر وجود اون دشمنانه که بسیار ناپسند میگه آمد، احساس تهدید داره که باید تو تاریکی این کارو بکنه، یا آیا این یک مهارت داستانی هست که گوینده این کتاب به این ترتیب به اینجا داره یه بار ابهام بگیم، نه تو شب میره نگاه میکنه؟ آیا این صرفاً یه، منظورم اینه که صرفاً یه سازوکار ادبیه برای توضیح، یا نه واقعا یک ترس واقعیه که در نیمه های شب میره به سراغ همون دروازه ها و ملاحظه میکنه و بعد چیه و بعد برمیگرده. اینا رو هم که میگم به خاطر اینی که بدونیم ما وقتی یک روایتی رو میخونیم میتونیم با لایه های مختلفی باش روبرو بشیم. هم ترس، شاید همه ایناست، نباید این یا آن، هم استراب خودشه، طمأنینه‌شه، نگرانیشه، در این حال زیبایی ادبی یک سازوکار، گفتم ادبیه که بتونه چیکار بکنه، میگه نمیدونستن کجا رفتم، کجا بودم و چیزی نگفته بود. چرا چیزی نگفتی؟ نه چرا؟ حتی میگه، حتی نه فقط حالا به چیز، حتی میگه زیرا هنوز به یهودیان کاهنان، ما آیه 16 ایم، و دیگر انجام دهندگان کار هم چیزی نگفت. آیا این اطمینانی که او خودش داره، آیا مطمئن نیست این اطمینان یا اون خواست در بیرون خودش هم چیه؟ در بیرون خودش هم هست. و خیلی برای من جالبه، چون گاهی اوقات خودمونم حالا تو این شرایط قرار میگیریم، نمیدونیم بگیم اون دنیای درونمون رو، نگیم، اطمینان نداریم بیرون چه واکنشی نسبت بهش میاد، با وجودی که میخوای اون چی که انجام بدی، هم چیز بدی نیست، ولی هزار و یک مسئله در کاره. این قسمت پایانش هم من الان برای اینکه پرگویی نکرده باشم، قسمت پایانش هم من خیلی خوشم میاد، بعدن یه چند کلمه البته تحت الهام این استاد بزرگ من راجبش میگم، ولی فکر کنم همینجا کافیه.
دروازه ها رو نگاه میکردم، دیدم اسمایی که دلایل داره به هر حال، یعنی مثلا دروازه ماهی برای ورود ماهی به شهر و بودن بازار ماهی که نزدیکش بوده میذاشتن، خیلی جالب. دروازه خاکروبه به جایی منتهی میشد که محل آشخالا بود. با وادی هینوم یا جهنم که اومده، نام یه اسم خوبی نداره ولی خدمت مهمی انجام میداد. آره، حالا اگر شما تو باب 3 بعد میریم، یه نفر رو که صاحب حاکم نیمی از اورشلیم بود، گفتن تو برو تو منت خاکروبه کار کن، ببین چقدر اون سخت میتونسته باشه که چرا من اونجا انداختن. میدونی دروازه چشمه به حوض سیلوها نزدیک بوده، نیت جالبه. یا دروازه آب به رود جیهون که منبع اصلی تأمین آب شهر بوده، و دروازه اسب بوده که میگن از این اومده، دوم تواریخ 23:15 که خدا گفته به اسبها و عرابه های خود اعتماد نکنید، و قسمتی از سیستم دفاعی شهر بوده. و آره، این جالب بود، دیدم چقدر اسامی که میذارن با مسما هست و اینها. چیزی که حالا برای من از آیه 17 قشنگ هست اینه که دوباره لحن ساقی از من به ما تبدیل میشه، تغییر میکنه. چرا؟ و من فکر میکنم اینجا نشون میده که چقدر در بازسازی باید یک جوری همکار پیدا کنی. میدونی ما باید دست نیاز به سمت دیگران دراز کنیم، چون بازسازی کار تکرار نیست.
بله.
کسی باشه تکی انجام بده. روحیه تیمی، من میگم اینجا این شخص داره روحیه تیمی رو تقویت میکنه که چقدر میشه اتحاد و همکاری، چون اومد اون ویرانه ها رو هم دید کسی بود، پروژه سنگینیه میدونی، و نمیشه با تکروی کرد، باید نیاز خاص. بعض موقع ما میگیم میدونه من چه نیازی دارم، نه، باید گفت، دست نیاز دراز کرد، و بعد همین لحن گفتن شخصیت ایشون رو نشون میده، فروتنیش رو نشون میده، اون با نیاز یکی شدن رو که تو باب یک داشته دوباره این شخصیت داره نشون میده، و خیلی قشنگ میگه شما مصیبتی که بدان گرفتار آمده ایم. ببین این از قصر اومده دیگه، چی تو رو کجا بوده؟ میبینید اورشلیم ویران است و دروازهاش با آتش سوخته، بیاید حصارشون رو بنا کنیم تا بیش از این رسوایی نکشیم. خودشو در توی رسوایی میبینه که مال اوناست،
همه جا خودشو شریک میبینه،
یعنی شریک شدن. ببین بمونه، یعنی شخص که برای بازسازی میره باید تو اون چیزی که ریخته و با همه چیزاش، حالا روحی نفر ناراحته، نمیم چیزا، مشکل ارتباطی داره، مشکل کلیسایی داره، باید از چشمون نگاه کرد، باید باش یکی شد اینجا. اگه بخوای کمکش کنی، یکی لغزش خورده، اگه خب بری با روی سرزنش و اینا مثلا بیاد بگه اینجا، بگه ببین شما این همه سالها هیچ کاری نکردید، بعد من باید از قصد نمیدونم زندگی خودم بیارم اینجا برای شما کار. خب اگه اینجوری شما مثلا اصلا نوع صحبتت میدونی انگیزه نمیدی، تشویق نمی کنی، میدونی چرا اینا واکنششون یه دفعه این بود که ایشان را از دست خدای خیش دوباره که به مهربانی بر من بود و نیز از سخنانی که پاچانی، ببین همینطور صحبت خدا بر دست خدا بر منو میگه آگاسا و پاسخ دادن برخیزیم. چطور یک گروه این صاحب منصبان اینطور یه دفعه واکنششون بدن؟ چون تشویق کننده بود حرفش، خودشو جدا از اونها نمیگه، من و شما ما میخوام یه کاری رو گروهی انجام بدیم. همینطور که افشین جان هم گفت یه چیز جمعی هست همیشه توی کلام خدا، میدونی انفرادی اتفاق نمیفته، باید یه جمعی خراب کردن، جمعی گناه کردن، جمعی اعتراف جمعی میکنن، جمعی دست به دست هم میدن تا چیه شروع کنن.
شما شنونده عزیزی که از هر کجای دنیا با ما همراه هستید، اگر به کتاب مقدس احتیاج دارید با مراجعه به صفحه تماس با ما در وبسایت کلمه، که البته لینکش هم در توضیحات پادکست هست، میتونید یک کتاب مقدس به صورت کاملا امن چه در ایران و چه خارج از ایران از ما به رایگان هدیه بگیرید. برای سهولت شما در شنیدن این پادکست میتونین همچنین از پلتفرم های اسپاتیفای، اپل پادکست و یوتیوب میوزیک و همینطور وبسایت کلمه برنامه را گوش کنید و دنبال کنید. از شما شنونده عزیز دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی کنید که این گفتگو همچنان ادامه داره. یه چیز خیلی جالبه که تو صحبت شما بود، اول خیلی جالبه اونها رو از دست خدای خیش که به مهربانی بر من بود آگاه کنی، یعنی حاکمیت خدا رو میاره، یعنی که اگر من اینجا هستم تأمل کردم، یعنی اون دست الهی با من بوده، اون حضور خدا رو داره میاره. بعد داره میگه که همچنین سخنان پادشاه، یعنی حمایت پادشاه هم داره میگه، یعنی که کاری که قراره ما بکنیم یه کاری نیست که همین جوری قراره انجام بدیم، یه چیزهایی پشتش هست، هم حضور خدا رو میاره وسط، هم از نظر قانونی اون تاییدهای قانونی. حالا میگه حالا شما، حالا نقش شما مهم و پررنگه. این خیلی بر من جالب بود،
چون که آخه اینا اگه شما داستان اینا ازرا رو میدونن حتی.
بله بله.
که ببین یعنی این متوقف میتونه بشه یه دفعه، بعد اونجا پادشاه دستور داد که متوقفش، اینجا حکم پادشاه رو داره و دیگه قشنگ میگه که من کارو کردم، ولی خب ارجعیتش قشنگه که اول خدا رو میگه، میدونی، یعنی این به واسطه دست مهربان او بر من بوده. باشه، آره، واقعا ما هم توی اگر درگیر همین خدمت بگیم بازسازی کمک هستیم، هیچ اشکالی نداره از دیگران کمک بگیریم. افرادی که اشخاصی هستن که میتونن واقعا سهیم بشن، بخش خودشونو بیارن، اینها خیلی خیلی میتونه، چون پروژه ها معمولا سنگینه. اون یه چیزایی هست که نمیشه خیلی تنهایی بخوایم این کارو انجام بدیم.
اینجا توی این باب یک جمله خیلی معروفی داره که ما میبینیم توی سرودها، موعظه ها، خیلی از این سرود از این آیه استفاده میشه: بیایید برخیزیم و بنا کنیم. چه چیزی راجع به این میگه؟ خیلی در عین اینکه کوتاهه اما خیلی قدرتمند و تاثیرگذاره. یعنی من احساس میکنم با گفتن این جمله انگار جمعی رو به هیجان و اشتیاق میاره.
بله، این تو همین پاراگراف آخر باب دو، یعنی از آیه 17 تا آخر باب دو، این همون تم قالبه که در واقع تمام این کتاب و در واقع منظور من از این کتاب یعنی از رانه همیاست، تمام دور همینه: بنا کنیم، بنا کنیم. اینجا حصار اورشلیم رو بنا کنیم، از را خود معبد و اون شالوده معبد رو بنا کرد. تمام دور همینه و این بنا کردن اینجا یک دلیل میگه تا بیش از این رسوایی نکشیم. آیه 17 همون کلمه رسوایی، مصیبتی که تو باب یک ما میبینیم، رسوایی باب یک آیه 3 هست، میگه در مصیبت و رسوایی است. این جزی از دلیل رفتن و بنا کردن دیواره، رسوایی اسرائیل، که گفتیم این دیوارها فقط کارکرد نظامی نداره بلکه کارکرد هویتی.
بله.
خود شما گفتی کارکرد هویتی و کارکرد تمام شدن، یک رفع لکه ننگ،
برگردونیم اون هویت از دست رفته رو برگردونیم با کمک.
چون دیوارای خراب نشون میداد که علت دیوارای خراب داوری الهی بود دیگه، و الان وقتی این دیوارها دوباره بنا میشه، این انگار این داوری کاملا چیه؟ اگه باقی میموند، یعنی هنوز هم خدا از اینا چیه؟ هنوز خدا ازشون ناراضیه. و جالبه که درست برعکس این میگه، حالا این تیکه اونجایی که میگه پس دستان خیش را به انجام، آخر آیه 18، پس دستان خیش را به انجام این کار نیکو قوی ساختند، یعنی همدیگر رو تشویق کردند. تشویق یکی از چیزهاییه که میتونه،
بله، بلند میکنه،
بنا کنه. یعنی دیوارها رو چیه؟ دیوارها رو و چقدر راحت انتقاد کردن، چقدر راحت،
چقدر تخریب راحته. دقیقا این سه نفر شروع کنم به تخریب.
حالا ممکنه با انگیزه خوب، من خودم به همکارار خودمون توی جایی که بودیم، نه به بچه های ترکی، به همکاران خودمون گفتم که الان اگه از شما بگم یک نقطه‌ای بگید که من بتونم درش رشد کنم، همتون یه چیزی برای گفتن دارید. یعنی خیلی راحته که ما میتونیم ببینیم این چی نداره. اصلا مثل که خیلی طبیعی ما متوجه نقصا میشیم. ولی اگه بگم حالا شما یه چیزی بگید که به دقت نقدی باشه که از من کردید، ولی درست مثبت باشه، نمیتونن بگن. یعنی من تضمینی میتونم بگم. دقیق یکی میتونه بگه که افشین تو مثلا خیلی انتقاد میکنی، و درست میگه، داره به من یه ضعف منو میگه، یه چیزی که توش خیلی زیاد اصلا. ولی بگم یه چیز مثبت حالا به من با همین دقت بگو، تو که به این دقت اینو پیدا کردی، و درست نمیتونه بگه. یعنی میخوام بگم این تشویق کردن یک کار آسونی نیست. قوی ساختن دستا کار آسونی نیست. من خودم هم وقتی نگاه میکنم اینا، خیلی راحت میتونم من مثلا بگم الان همین جایی که ما الان نشستیم ایراداتش چیه، خب، یا تو همین توضیحاتی که ما داریم میگیم. ولی وقتی میخوام بگم، خب همینطوری بنا میشه، میگه بیایید هم دیگه. و دقیقاً کاری که این دشمنان اینجا میکنن چیه؟ ما را ریشخند و تحقیر کرده. و این چه کار است که شما میکنید؟
تحقیر.
بله، ریش. و وقتی برگردیم به، یعنی میخوام نمونه شو، همین کارم اینا تو زمان عزرا کردن. من میخوام این عزرا 4:4 بخونم. میگه پس اقوام، درست برعکس این، در تضاد بود. اینجا میگه دستان خیش را قوی کردن. عزرا 4:4 میگه پس اقوام آن سرزمین دستان قوم یهودا را سست کردن. خب چجوری دستانشون رو سست کردن؟ همین اینام کارتو میکنی آخه؟ مثلا این یا که چی حالا این کارو میکنی؟ فردا دوباره مثلا دو تا چیز بزنن دوباره همینا میریزه دیگه. خب یعنی شما نباید هم فکر کنیم که این دشمنی لزومن یه امریه که مثلا یه نفر تانکی گذاشته اون طرف یا موشکایی داره، نه، همین دشمنی در قالب توپخانه دهان. خب یعنی همین چه شما راحت میتونی بگی این مثلا این چیه، این چه کاریه، و اینا رو چیکار کنه؟ اینا رو سست کنن و کارم تو 52 روز تموم میشه، متوجه؟ و من فکر میکنم که ما احتیاج داریم که یه تبدیل قلبی رخ بده، که در این تبدیل قلبی ما بتونیم به راحتی و با دقتی که و با خلوص، نه به اصطلاح خودمون خالی بندی. ببین ما وقتی انتقاد میکنیم خالی بندی نمیکنیم، ما خیلی واقعی داریم حرف میزنیم، متوجه؟ ولی وقتی که تشویق میکنیم انگار خالی بندیه، هم تو ذهن خودمون هم تو ذهن دیگه طرف، متوجه؟ چون خیلی کلیه، انتقادها خیلی دقیقه ولی تعریف ها خیلی کلیه. خدا رو شکر برای وجودت، خب این که خدا رو شکر برای این هوا، میگم خب این آخه چه چیز خاصی راجع به من گفت؟ ولی میگم حالا یه انتخاب کن افشین، تو خیلی مثلا اینطوری هستی، میگم ای چقدر دقیق حرف زد، میگم حالا مثلا بگیم حالا تعریف کن، خدا رو شکر برای وجودت. این نشون میده که این احتیاج به تغییرات اساسی داره. من خودم هم احتیاج به تغییرات اساسی دارم، من باید بتونم خیلی دقیق و خیلی خالص تعریف کنم. ولی خود شما میدونید، منم میدونم، من فکر کنم همه ما که اینجا هستیم هممون میدونیم که این کار چیه، کار آسونی نیست. و وقتی که شما این کارو نمی کنی، در واقع یعنی میخوام بگم همین، مثل که همصدا میشیم با دشمنانی که سستی، دستا رو سست میکنن، طرف رو میارن چی؟ اون شخص رو چیه؟ این شخص رو میارن پایین. و جالبه برای من که نهمیا، تو این کتاب دارم میگم، جالبه برام که تو این کتاب، تو کتاب نهمیا، منظور من اینه، یا راوی اینجا از این شخصی که داره صحبت میکنه فقط نمیگه خدا با من بود، ببین میگه دست مهربان خدایم و نیز از سخنانی که پادشاه به من گفته بود. این دوتا مکمل هم خیالشون رو راحت میکنه. قبلا همین پادشاه فکر کنم انسان گفت متوقف کرده، الان میگه نه، اون هم با ماست. و این همراهی بالا و آسمان و زمین، این و به نظر میاد این دوتا باید باشن که یه چیزی بتونه چیه؟ یه چیزی بتونه بنا بشه. و میگه ما خدمتگزاران او برخواسته بنا خواهیم کرد، اما شما را هیچ نصیب و حق و ادعایی در اورشلیم نیست. هیچ نصیب، حق یعنی، و همینطور البته اینجا که میگه ادعا، یا تو کلمه، تو واژه عبریش کلمه زیکارون میاد، یعنی هیچ کی شما رو به یاد نمیاره. نظر من این بهتره، این کلمه تحت لفظیش بهتره، یعنی شما اسمتون از تاریخ خط میخوره، شما کسی شما رو به یاد نمیاره که در مرمت هستید. و شاید بد نباشه بگیم اگر این روحیه قوی ساختن دست اگر در منم ضعیف باشه، کسی منو به یاد نمیاره و منم هیچ نصیبی، هیچ حقی ندارم در آینده کار خدا برای آنچه که اون میخواد انجام بده.
چقدر زیبا. هر جا که این جمله بیایید برخیزیم و بنا کنیم و میشنویم، قطعا شیطان هم اونجا میگه بیایید برخیزیم و خراب کنیم. یعنی این قطعا وجود داره، هر جا که ما میخوایم قوی کنیم یه افرادی هم هستن که میخوان ضعیف بکنن. خیلی خیلی پربرکت بود. بعد حسام جان شما چی در این تا چیزی دارید اضافه بکنیم؟
من چون به خاطر علاقه ای که به درس خداشناسی دارم همیشه میخوام شاید اینو تموم کنم که باز خدا اینجا داره به جای استفاده از اعمال عجیب و معجزه‌آمیز که میدونیم چه نتایج زیاد شاید خوبی هم به عمل نیاورد، خدا داره از طریق همونطور که خدا از طریق خود قوم خودش یا این شخص داره عمل میکنه. میدونی هیچ کمی از معجزات خارق العاده نداره. خدا داره از طریق ایمان یه نفر، خدا داره از طریق دعاهای اون شخص، خدا داره از طریق اطاعت فرزندانش داره عمل میکنه. اینجا خیلی برام جالب بود چون یه جمله خوندم، چون میگه دست مهربان خدایم که بر من بود، بعد میگه که پاسخشون این بود که برخیزی میکنه پس دستان خیش را به جهت انجام کار نیکو. بعد این نویسنده نوشته بود که دست خدا از طریق دستای شما عمل میکنه.
آمین، چقدر زیبا.
شاید این باشه خاتمه این اپیزود.
آمین. من برای شما شنونده عزیزی که میدونم شما هم مثل من به وجد اومدی، واقعا دعای من اینه که هر جا که احساس میکنی دستات ناتوانه، قدرتی نیست، دیگه کم آوردی، خسته شدی، تو هم مثل نهمیا برو روزانه ها دستاتو با آسمان به نزد خدا بلند کن و اونجا بخواد دست مهربان خدا دستهای ناتوان و سست تو رو بگیره تا اون قدرت، اون چیزی که نیاز داری برای ادامه رو به تو ببخشه. دوست عزیز، اگر که پیشنهاد من اینه که اگر دوست داشتید و خواهش ما اینه که این اپیزود اتفاقا با یک یا چند نفر به اشتراک بذاری، قطع به یقین برای اونها هم برکت خواهد بود، برای کسایی که مشتاق شنیدن از کلام خدا و مشتاق برکت یافتن هستن. پس تشویقتون میکنم که شنونده ای اپیزودهای بعدی ما باشید که همچنان این سفر در دل تاریخ ادامه داره.